ای دلت پاکتر ز آینه، خیز بهر نماز آدینه. با صلابت قدم بنه در راه، تا رسی در مقام قرب الله. در مصلای عشق با تعظیم، سر بنه در مقام رب رحیم. کن برای نماز جمعه قیام، بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
الله 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 الله.
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
سبحان الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم در روز آدینه دوم دی ماه 1401 تا ساعت 14. لطفاً با برنامه در ساحت حضور همراه باشید. لازمه به اطلاع شما شنوندگان گرامی برسونم که نماز جمعه امروز تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد. این مراسم بخشای متعددی داره که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، ضمن این که در خصوص بخشای متعدد برنامه در ساحت حضور هم خدمت شما عزیزان اطلاعات لازم رو ارائه خواهم کرد. لازمه به اطلاع شما عزیزان برسونم که در مراسم امروز نماز جمعه تهران، جناب آقای علیرضا عبدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها انشاءالله حضور خواهند داشت. ضمن این که پس از پخش زندگی مراسم نماز جمعه امروز تهران، ما دو بخش دیگر هم در برنامه تقدیم شما میکنیم. ارتباط زنده خواهیم داشت با استان اردبیل و مشکین شهر و خلاصه ای از آنچه که در نماز جمعه امروز مشکین شهر برای نمازگزاران مطرح میشه رو شما خواهید شنید. و در استان تهران هم سری میزنیم به باغستان در استان تهران، در غرب استان تهران، و ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با، عرض کنم خدمت شما، که معاون خواهران ستاد نماز جمعه منطقه. و خلاصه ای از آنچه که در نماز جمعه امروز باغستان هم مطرح شده رو شما عزیزان خواهید شنید. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض بکنم که نماز جمعه تهران علاوه بر مراسم اصلی خطبه ها و نماز جمعه، بخشای دیگری هم داره که از جمله اونها میتونیم به میز خدمت که در مراسم امروز هم با حضور برخی از مسئولین تهران در واقع برگزار میشه و این مسئولین حضور دارند با عنوان میز خدمت، که همونجا در واقع به طور مستقیم پاسخگوی سوالات مراجعین محترم خواهند بود، رو امروز خواهیم داشت در مراسم نماز جمعه تهران. برای اطلاع از جزئیات این بخش در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای فرید، معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه تهران. جناب آقای فرید سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام
علیکم،
صبح شما بخیر.
سلامت باشین شما. خیلی ممنونم جناب فرید. این بحث میز خدمت یکی از کارهای ارزشمندی است که در نماز جمعه داره برگزار میشه، هم در تهران و هم در جای جای ایران پهناور. ما شنیدیم که در واقع این میز خدمت با حضور مسئولین و ارتباط چهره به چهره و پاسخگویی مستقیم که میتونه بسیار کارگشا باشه در واقع برگزار میشه. راجع به میز خدمت امروز در نماز جمعه تهران بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، ما هر هفته در خدمت مسئولین محترم بخش‌های مختلف هستیم و پاسخگوی مستقیم دارن. شاید دیدن هر کدوم از این بزرگواران بالاخره یه زمانی ببره، اما اینجا مستقیما در خدمت مردم هستن. این هفته هم ما با توجه به اینکه هفته ثبت احوال رو داریم، این هفته در خدمت مدیرکل محترم ثبت احوال استان تهران هستیم، همچنین در خدمت مدیرعامل محترم شرکت آب فاضلاب استان تهران، مدیرعامل محترم شرکت گاز استان تهران و همینطور مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق. از طرفی مشکلاتی که مردم در بحث قوه قضاییه دارن، خب مسئولین ارتباطات مردمی قوه قضاییه هر هفته زحمت میکشن و تشریف میارن، ما در خدمتشون هستیم. دستیار و نماینده ویژه شهردار تهران و همینطور رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، این هفته ما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی مردم عزیز هستن. اینجا خب ثبت میشه مسائل، نامه ها دریافت میشه و در سامانه های داخلی هر مرکزی هم ثبت میشه که قابل پیگیری باشه. در هر حال ما در خدمت نمازگزاران عزیز هستیم.
بسیار هم عالی است آقای فرید. متأسفانه یه نکته که هست اینه که بحث در واقع مداومت در برگزاری همین بحث میز خدمت میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و اینکه انشالله که فقط محدود به این هفته هم نباشه، تو هفته های آتی هم انشالله که به حضور مسئولین دیگر ما شاهد این کار ارزشمند باشیم.
بله، ما هر هفته در خدمت مسئولین عزیز هستیم و همه هم در رده های عالی تشریف میارن اینجا مستقیم. حالا هر هفته بخش مختلف به فراخور اقتضاعات زمان.
بله بله, بله. بسیار عالی. برای شما و سایر همکارانتون در ستاد نماز جمعه تهران آرزوی توفیق دارم و با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
سلامت باشید.
وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
عشق صف به صف مردم هنگام خود دست در پرواز آینه روشنی به کف مردم آینه روشنی به کف
ما رميت إنما الله در هیچ آیینی، در هیچ جایی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود نداره که مردم یک شهر یا جمع کثیری از مردم یک شهر هر هفته یک جایی توی مرکزی جمع بشن و گرده هم بیان. حالا محتوای اون گرده همایی چی باشه اون مسئله بعدیست. این خیلی چیز مهمی است، خیلی خصوصیت مهمی است. اینجاست که رجحان این از این جهت بر حج حتی معلوم میشه، یعنی پشتر هم پیدر به این هفته، هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد تا آخر. این همون مصداقی است از اونی که در دعای کمیل میخونیم و حالی فی خدمتی که سر مدا حتی اکون اورادی و اعمالی کلها بردن واحدا و حالی فی خدمتی که سر مدا. متصل، یه روز باشم یه روز نباشم نه، یک جا باشم یه جا نباشم نه، متصل در خدمتت باشم و حالی فی خدمتی که سر مدا. این اجتماع هفتگی اینجوریه، این حالی فی خدمتی که سر مدا رو تحقق میبخش.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره لکن جز مهمترین ارکانش این دوتا رکنه، یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکی هم حضور مردم، اجتماع مردم. این دوتا در نماز جمعه جمع شد.
خجسته عید جمعه و نماز جمعه، حضور پرشکوه و چار ساز جمعه، که این زمان بی فروغ و خسته دارد به رغم فتنه گستران نیاز جمعه.
خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه، حضور مومنان در نماز جمعه، حضور مومنان در نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه.
تو آشیانه همرهان با وفایی، تو جلوه گاه حق پرستی و صفایی، تو قبله گاه عارفان به لحظه شوق، تو مایه سعادت و بقای مایی.
خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه،
عزیزان همراه، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با مصلی تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و حبینک حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی به بیان احکام شرعی می‌پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احکام خمس مطالبی خدمتون قبلا عرض شد، در ادامه پیرامون پولی که به وسیله مهریه به خانوم میرسه یا مبلغی که فرزند از پدر و مادرش به عنوان پول تو جیبی میگیره یا پاداشی که آخر سال کارمندان از کارفرمای خودشون میگیرند یا ارثی که به شخصی میرسه، اینها از مواردی است که خمس به آن تعلق نمیگیرد و نیاز به محاسبه مالی سالانه نداره. اما همین مواردی که خدمتون عرض کردم در شرایطی بهش خمس تعلق میگیره که باید دقت کرد. مثلا شخصی یک زمینی به ارث بهش میرسه و این زمین الان فروخته نمیشه، نگهش میداره، میگه من یه چند سالی نگهش میدارم، میذارم یه خود قیمتش بالا بره، این بغل یه خود یه شهرکی بسازن، یه اتوبانی داره میاد، یه موقعیت ویژه‌ای واسه این زمین در آینده پیش خواهد آمد، من به عنوان سرمایه گذاری این زمین میراث پدر یا مادرم رو نگه میدارم. 10 سال میگذره قیمت زمین میره بالا، وقتی قیمت زمین رفت بالا میفروشتش. حکم شرعی این پول چیست؟ در جواب گفته شده اگر برای ارزش افزوده اینکه قیمت بره بالا با من یک سرمایه‌گذاری زمین رو نگه داشتید، اون مقدار قیمتی که زمین وقتی که ارث به شما رسید، مثلا زمین اون موقع 100 میلیون قیمتش بود، الان شده 2 میلیارد، فروختیش 100 میلیون از این 2 میلیارد میذاره کنار، این خمس نداره، 1 میلیارد و 900 میلیون تومنش که ارزش افزوده هست خمس داره. مثال بعدی، خانومی سکه ای طلا بهش به عنوان مهریه میرسه، 10 تا سکه، اون زمان سکه 5 میلیون تومن بود، میگه من چیکار کنم بفروشمش؟ نگه میدارم، سکه میخواد بره بالای سرمایه گذاریه، الان رفته بازار بفروشه شده 20 میلیون. محاسبش اینطوریه که از هر سکه 5 میلیون جدا میذاره، مهریه خمس نداشت، 15 میلیون ارزش افزوده خمس دارد. فرزندی از پول تو جیبیایی که پدرش بهش میداد اومده سرمایه‌گذاری کرده، یه تیکه طلا خریده، یه تیکه زمین خریده، از هدایایی که پدر بهش داده. خب آیا خمس داره؟ نه، هدیه پول تو جیبی که پدر مادر میدن، هدیه که از پاداشی که از آخر سال میگیرن، اینا که خمس نداره، اونو خرید کرده، هر مبلغی بود حساب میکنه، هر وقت خواست بفروشتش اون مبلغ رو ازش کم میکنه، ما به تفاوتش رو باید خمسش رو بدهد. پس اگر به قصد ارزش افزوده این کار فروش مهریه میراث عقب افتاد، اون ما به تفاوت رو باید داد. اما اگر میخوان بفروشن، یکی از ورثه نمیذاره، میگن این میراث پدرمه، نمیذارن بفروشن، بقیه میخوان بفروشن، یا انحصار وراثتشون طول میکشه، سال میگذره، میگه اشکال نداره، بهش خمس تعلق نمیگیره، چون که اینا به خاطر ارزش افزوده رو نگه نداشتن، مشکلات مالی بوده، مشکلات قانونی بوده، یکی از ورثه نذاشته فروخته بشه، عقب افتاد، حالا یه چیز اماده روش. میگه چون که شما به قصد تجارت، به قصد ارزش افزوده این کار نکردید، خمس بهش تعلق نمیگیره. پس در اینجا نیت بسیار مهم است که به چه نیتی این مواردی که خمس بهش تعلق نگرفته رو و نمیگیره رو نگه داشتید. اگر به قصد تجارت و ارزش افزوده از خمس دارد، اگر این قصد نباشد خمس ندارد. انشاءالله خداوند ما را عامل به احکام الهی قرار بدهد. صلوات علیه بفرمید.